در جلسات گذشته روایات باب مسئله ازدواج با زانیه رو مطرح کردیم و خدمت عزیزان عرض شد که این مسئله با توجه به کثرت روایات و اختلاف بین روایات و استدلال‌های بسیار متنوع بین فقها، یعنی واقعا استدلال ها بسیار مختلف و متفاوت و از جنبه های مختلف، یک مسئله کم نظیری است از این جهت. حالا جدای از این که این مسئله الان هم مبتلا به هست، چون خیلی مراجعه وجود داره که بالاخره به سبب بی احتیاطی لاابالیگری در این روابط دوستی دختر و پسر خیلی پیش میاد، که خصوصا در اون شهرهای بزرگ که ارتباط نامشروعی برقرار میشه، بعد اینا تصمیم میگیرن که ازدواج کنن. خب الان چندین روایت سوال سائل همین موضوعه، مثلا رابطه نامشروع صورت گرفته، الان تصمیم گرفتن ازدواج کنن، میتونن نمیتونن چیکار باید بکنن. لذا از این جهت هم این مسئله مبتلا بهیه، در اون نظام کفاعت و کف بودن زوجین هم جایگاه ویژه ای داره. و ما روایات رو خدمت عزیزان خواندیم، دستبندی محقق خویی رو هم بیان کردیم، بعضی از نکات فقه الحدیثی در حوزه در ناحیه موضوع در ناحیه حکم تا رو هم مطرح کردیم که شما با این روایات انس بگیرید و بعضی از اصطلاحاتی که در این روایات هم به کار برده رو هم یه مقدار شرح دادیم که شما بیشتر با این روایات آشنا بشید. در این جلسه ما می‌خوایم به اقوال فقهای بپردازیم، اقوال فقها که اگر شخصی بخواد با زانیه ازدواج کنه فقها چه فتاوایی در این رابطه دارن؟ آیا اجماعی در این میان هست؟ آیا شهرتی هست؟ و قیودی که به کار بردن چی هست؟ آیا قید شهرت رو اعتنا کردن؟ یعنی مشهور بودن اون زن به زانیه یا عدم مشهور بودن؟ آیا قید توبه رو اعتنا کردن که اون زن زانیه توبه کرده باشه یا توبه نکرده؟ آیا فرقی بین زانی با زانیه گذاشتن با شخص سالم یا خیر؟ اینها فروع و قیودی است که در برخی از عبارت‌های فقها هست و کلاً با این روایات متنوع و متعدد در این باب فقها چگونه برخورد کردند و چه استدلال‌هایی آوردن و چه نحوه بیانی آوردن؟ آیا رفتن سراغ نظام مطلق و مقید و جمع عرفی، یا رفتن سراغ نظام باب تعارض، تعادل و تراجیح و تساقط و تخییر و اینها، یا اینکه نه اعتقاد دارن حمله بر کراهت و حرمت و این نوع مسائل مسئله رو حل کرده؟ خب وارد بشیم از این جلسه، بعضی از اقوال فقها که به تفصیل بحث کردن رو مطرح کنیم که با اقوال فقها آشنا بشیم که ذهن ما منظم تر بشه و امکان پویایی و فعالیت ذهن بیشتر پیش بیاد و بعد جمع بندی کنیم. خب بریم سراغ بیان شیخ طوسی رحمت الله علیه. حالا اون یه فرضشه دیگه، بعضی از روایات ناظر به اون ارتباط با خواستگاره، یعنی یه خواستگاری قبلا رابطه نامشروع با این زن برقرار کرده، الان میخواد باش ازدواج کنه، یعنی اون رفته خواستگاریش. آره این هم جزء سوالات در روایات هست. خیلی خوب، بریم سراغ بیان شیخ طوسی. در اول در کتاب خلاف، کتاب خلاف شیخ طوسی که به این مطلب پرداخته و بعد انشالله بریم سراغ بله کتاب نهایه. شیخ طوسی یک کتاب خلاف داره، در جلد چهارم صفحه 300 ایشان این مسئله رو بفهمید ذکر کردن اذا زنا به امرأة جاز له نکاحها جاز له نکاحها فی ما بعد. بله بله بله، یعنی اگر شخصی عمل نامشروعی با زنی مرتکب شد میتواند بعد از اون عمل نامشروع با همون زن چکار کنه؟ ازدواج کنه. بعد ایشون میفهمد و بهی قال عامت و اهل العلم، یعنی فقها شیعه و سنی همه این حرفو زدن. و قال الحسن البصری لا یجوز، حسن بصری که از فقهای اهل سنت هست گفته جائز نیست. و قال قتاده و احمد انتابا جاز، احمد ابن حنبل و قتاده گفتن به شرط توبه جائزه و الا لم یجوز. و روی ذلك فی اخبارنا، قید توبه در روایات ما شیعه اهل بیت آمده، یعنی روایات رو دیده ها، شیخ طوسی روایات رو مشاهده فرموده. اما فتوای شیخ طوسی چیست؟ گفته جواز مطلق، چه اون زن زانی مشهوره باشه مشهوره نباشه، چه اون خواستگار ارتباط نامشروع با همان زن داشته یا نداشته، چه توبه کرده باشه یا توبه نکرده باشه، مطلقا جایز. بله دیگه، خود دیگه نیورده قیود رو، در حالی که تو روایه قیود اومده، عدم اعتناء به قیود روایات معلوم میشه که این قیود رو معتبر ندونسته ایشون. نه 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 نه، بالاخره مطلق گفته، بیان ایشون مطلق، کتاب قانون دیگه، ما به اطلاق بیانش تمسیم. میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه، اجماع الفرقه، دلیل ما اجماعه دیگه. چی؟ و ایضا الاصل الاباحه، اصل اباحه، شک میکنیم آیا ازدواج بازانیه حرامه یا حرام نیست، شبهه تحریمیه، شبهه تحریمیه، شک بدوی، براءت جاریه. اعتنا نکرده، همین میخوایم الان، خب ایشون اعتنا نکرده، الان ببینیم. من همینا رو خوندم که روش فکر کنید، لاخره شیخ طوسیه، شیخ الطائفه است، این همه روایات بوده. خب الان اجماع قدما رو ما قبول داریم، اجماع قدما رو ما قبول داریم به شرطی که خرق اجماع نشه. بله، و مسئله اباحه رو هم مطرح کرد. بعد آمده سراغ اون عمومات قرآنی. ببینید این روش فقهی شیخ طوسی رو خوب دقت کنید، رفته سراغ عمومات قرآنی. عمومات قرآنی کیه؟ و ایضا قوله تعالی فانکحوا ما طاب لكم من النساء، گفته انکحوا ما طاب لكم من النساء ولم يفصل، آیه قرآن تفصیل قائل نشده، به اطلاق آیه عمل میکنیم، آیه فرموده هر زنی رو که میخواهید با اون ازدواج کنید، اگر ازدواج با زن زانی منع شرعی داشت آیه میفرمود، ولی آیه در مقام بیان اطلاق آیه تمسک میکنیم و با تمسک به اطلاق آیه فتوا میدیم به اینکه ازدواج با زن زانی مانعی نداره. نه قیده، قید زانیه.
ازدواج کنید با کی؟ با کسی که تابه لکن، نمیدونیم زانیه تابه هست یا نه.
نه نه نه، تابه، تابه لکن من النساء، نساء
که تابه.
آه دیگه،
تابه دارن شما،
تابه یعنی میلتون بود. آه نه، تابه لله، تابه لکن ای میلتون بود، زن زانیه است ولی طرف خوشش اومد. مگه نه روایت هم داریم که گفت اعجبت هو؟ نه نه، تاب لکم یعنی سلیقه شما. این نکته شما نکته خوبیه ها، میخوام بگم منظور شیخ طوسی اینه. ممکنه یک کسی بگه نه، تاب لکم از طیب لکم، یعنی اونی که خدا برای شما طیب قرار داده موضوعا، اون نکته خوبیه، ولی میگم شیخ طوسی ناظر به این نیست، تفسیر دیگری دارد. این نکته ای که فرمود نکته خوبیه، بنویسینش برای خودتون. و قال تعالى و احل لكم، بله، ما وراء ذلكم ولم يفصل، یعنی غیر از اون زنهایی که منع شدن، درست یا نه، بقیه برای شما حلالن. احل لكم ما وراء ذلك، غیر از اون محرمات، محرم ها، مادر و خواهر و دیگه بقیه زن ها حلالن. اینجا هم دیگه قید نیورده آیا زن غیر زانیه؟ نه، شک میکنیم به اطلاق این آیه قرآن تمسک میکنیم. بعد یک قاعده ای رو ایشون از روایت آورده، و روت عائشه، عایشه نقل کرد که ان النبی صلی الله علیه و آله قال الحرام لا يحرم الحلال و علیه اجماع الصحابه. فرموده این در روایات شیعه هم اومده ها، در روایات شیعه هم اومده که الحرام لا يحرم الحلال. یعنی مثلا شما اگر یک آقای آمد یک رابطه حرامی انجام داد، این رابطه حرام باعث نمیشه که حلال خدا حرام بشه، که نکاحه، نکاح حلال خداست. خیلی اینا استدلال های کیه؟ شیخ طوسی. در این جا شیخ طوسی فقط گفته روایاتی داریم که اون روایات قید توبه رو آوردن، اما منشأ فتواییشون قرار نگرفتن. ببینید؟ بله؟ نه دیگه، همین عبارتی که خوندم براتون تا بعد. الان ببین این عبارت. خواهم عبارت بخوانم که شما ببینید فقهای ما چگونه برخورد میکنن و بالاخره بعد جمع. اما جناب شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 458، میدونید کتاب نهایه کتاب فتاوای شیخه، فتاوای شیخه، در کتاب نهایه آمده اینجوری فرموده، این گونه فرموده: و یکره للرجل ان یتزوج به امرأة فاجره معروفه بذلک. خوب دقت کنید، میخوام یه نکاتی برداشت کنم ها. ببینید گفته ازدواج با، الان اینجا رو ببینید، ازدواج با زن زانیه معروفه، ازدواج با زن زانیه معروفه کراهت داره. حالا اینجا به اون روایات ما پرداخته.
اینجا ما اون یجوزی که بالا فرمود فرض داره، منافات داره.
این یکره دیگه.
یعنی اونجا جواز به معنی اخذ باشه اصطلاحا میگه.
نه نه نه، جواز به معنای اباحه.
یعنی دو تا حرف نیست.
بله بله، اینجا تا اینجا دو تا حرف نیست. اما ادامه بدیم. میخوام بگم ببینیم چه برداشتی میکنید. ببینید این چون کار متون فتاوای فقها و روش فقهی فقهای بود، خصوصا مثل شیخ طوسی، خیلی برام ارزشمنده. خوب دقت. بعد ایشون میفرماید فان تزوج بها فلیمنعها من ذلک. نیازی نیست اون زن توبه کنه، ولی اگر ازدواج کرد وظیفه این شوهر اینه که زنش رو از ادامه اون کار نامشروع چکار کنه؟ نهی کنه. خیلی خوب. پس معلوم میشه قید توبه رو در این بخش نیاورده ها. قید توبه رو نسبت به زنان معروفه و مشهوره بالفساد نیاورده. بعد میفرماید الان یه فرع دیگه ای مطرح میکنه. اذا فجر به امرأة غیر ذات بعل. اگر با یه زن مجردی چکار کرد؟ رابطه نامشروع برقرار کرد. چون میدونید ارتباط نامشروع با زن شوهردار یه حکم دیگه ای داره، حرمت ابدی میاره. ولی فعلا موضوع ما چیه؟ ارتباط با زن مجرده، که این خیلی هم الان اتفاق میفته متاسفانه در بعضی از البته جاها، و مراجعه دارن که آقا ما بالاخره دوست بودیم و بالاخره شیطان گولمون زد و ارتباط نامشروع برقرار کردیم، چیکار کنیم الان؟ آره، یا میخوایم ازدواج کنیم.
این همون بالاترین مرتبه منظورشه تو موضوع وقتی میگه اضافه فجره، یعنی به دخول برسه یا نه؟
بله بله، زنای شرعی. حالا این فجره اینجا در اصطلاح خود فقها به معنای همون زناست، چون بخش زناست، روایات نه ها. اینجا فلا یجوز له العقد علیها ما دامت مصر على مثل ذلك الفعل. اگر زانی بخواد با زانی ازدواج کنه اجازه نداره. ف فرع قبلی مسئله زانیه نبود ها. فرع قبلی چی بود؟ یه آدم سالم میخواست با کی ازدواج کنه؟ زانیه مشهوره. این فرع زانی میخواد با زانیه ازدواج کنه. اینجا باید مطمئن بشه این زانیه اصراری بر گناه نخواهد داشت. اگر مصر بود حق نداره. فان ظهر له منها التوبه، اینجا قید توبه رو آورده. در خلاف قید توبه نیورده، اینجا قید توبه بود. فان ظهر له منها التوبه جاز له العقد عليها. بعد کیفیت توبه رو همون روشی که در روایت آورده، یعنی اینجا کامل کل اون روایات رو چیکار کرده؟ روایات رو اعتنا کرده و مستند، ولی در کتاب خلاف اعتنا نکرده. اعتنا نکرده. آره خیلی خوب. الان اینجا شیخ طوسی آمد فروع، دقت کنید چون بعد در جنبندی روایت این فروع رو میخوایم. میان ازدواج زانی با زانیه و غیر زانی با زانیه فرق گذاشته. آره قبلی ظهورش در اینه به قرینه مقابله اینه که طرف آدم سالمیه ولی میخواد الان با یه زانیه معروفه ازدواج کنه. چرا؟ مثلا میخواد جلوی چیکارش، جلوی فسادشو بگیره، جلوی فسادشو بگیره. چون میگن اگر مثلا یک زنی مبتلا بشه به این بیماری فساد باید ازدواج کنه، درمانش در ازدواجه. خیلی خوب. اما بعدی نه، این زانی با زانیه میخواد ازدواج کنه که اونجا میگه باید حتما توبه کنه. پس قید توبه رو در معروفه نیورد. خیلی این هم تا اینجا. اما بریم سراغ بیان مقنعه شیخ صدوق. شیخ مفید هم همین نظر شیخ صدوق رو داره. ببینید دو تا چیز داره. یک فرض اینه که مرد سالم با زانیه معروفه میخواد ازدواج کنه. نه نه، در همین نهایه دو تا مطلب. مرد سالم با زانیه بخواد ازدواج کنه مکروهه، اما زانی با زانیه بخواد ازدواج کنه باید چکار کنه؟ زانیه توبه کنه.
در رابطه با خود مرد
صحبت نه نه، زنه باید توبه کنه. اینجا چرا اصرار دارن بر اینکه زنه باید توبه کنه؟ دقت کردی؟ چرا نسبت به زنه این رو میگن باید توبه کنه؟ نه یه. اینجا بعضی از فقها گفتن دلش اینه که اگر زن توبه نکنه و بخواد به روابط نامشروع ادامه بده، بعد از ازدواج گناه زنا چی میشه؟ شدیدتر میشه. چرا؟ چون محسنه میشه. آفرین. قبل ازدواج این زناش چیه؟ غیر محسن است. ولی شما میدونید حد زنای غیر محسنه یه شلاقه، اما حد زنای محسنه چیه؟ سنگسار و اون سروشی که هست. پس بنابراین گفته توبه کنه که نکنه بعد از ازدواج ادامه بده گناه. بعضی از فقها چنین فلسفه‌ای برای قید توبه آوردن. دقت کردی چی شد؟ میخوام آشنا بشید ببین چقدر آقایون اینجا بحث‌های مختلف مطرح کردن.
یعنی ارشادی میشه.
در واقع ارشادی میشه. یعنی گفتن لذا توبه باطل نمی کنه. عدم توبه باطل نمی کنه. خیلی خوب. الان اینا بعد میگیم همه اینا رو. من هی این مطالب مختلف رو میگم، ذهن شما کاملا با این روایات متعدد. خیلی عجیبه، من کم دیدم چنین مسئله پر دیدگاه و پر رأی در فقه داشته باشیم. یعنی یکی از اون مسائل پر رأیه. خیلی حرف ها مختلفن، هر فقیهی شاید یه حرفی زده. لذا خیلی مهمه، خوب دقت کنید، از جهت آموزشی خیلی ارزش. شیخ صدوق در مقنعه آمده چی فرموده؟ در مقنعه، مقنعه مال شیخ مفید، مقنعه شیخ صدوق صفحه 306 گفته ولا تتزوج الزانیه ولا تزوج الزانی تعرف منهما التوبه. اینجا گفته چه زانیه چه زانی حتما باید توبه کنن.
متن
روایته، بله یک روایتی داریم که اون روایت گفته هر دو باید توبه کنن.
همون تفسیر آیه قرآن بود؟
نه نه، تفسیر آیه قرآن نبود. الان میخونم براتون.
قبل ازدواج با هر کسیه؟
با هر کسیه. ببین اینجا ایشون آمده متن روایت اینها، یک از همه روایت این روایت انتخاب کرده که هر دو باید توبه کنن. بعد هم گفته چرا باید توبه کنن. ببینید یه دلیل دیگه توبه میدونید چیه؟ اون حکمته رو بود گفتم. بعضی از فقها گفتن ببینید همون حرفی که علامه طباطبایی ذیل آیه از زانی لا ینکحو الا زانیه، خاطرتون هست که علامه یه حرف قشنگی زد فرمود برخلاف ادب قرآنه که اگر زانیه یا زانی یا سارق و سارقه یا گناهکار توبه کنه به همان گناه توصیفش کنن، یادش کنن،
در کنار مشرک هم قرارش بدن.
آره در اونم در کنار مشرک قرارش بدن. این معلومه که توبه. حالا اینجا میگن آقا توبه کنه، این روایت که میگه توبه کنه، چون اگر توبه کرد دیگه عنوان زانی و زانیه برای صدق نمی کنه، و لذا از ذیل آیه از زانی لا ینکحو الا زانیه چی میشه؟ خارج میشه. اینم یه نحوه استدلال. توبه فلسفش اینه که شخص زانی و زانیه از عنوان زانی و زانیه چی میشن؟ خارج میشن. وقتی از عنوان خارج میشن دیگه این آیه قرآنی آیه شریفه شامل حال اونها نمیشه. دقیق این از یه نگاه دیگه است ها، که توبه دلش اینه که میگن توبه، یعنی یه نظام اصولی چیدن براش. با توبه اون عنوان چی میشه؟ ابین میره. عنوان که ابین رفت یعنی موضوع ابین رفت، حکم هم یعنی عدم جواز هم. لذا در روایات متعدد داریم که امام معصوم امامان ما علیهم السلام اصرار دارن که حتما توبه کنن، حتی در برخی روایات. این هم بیانی است که برخی فقها گفتن و شیخ صدوق هم از این بیان استفاده کرده. بله الان اونم میگیم، الان فعلا میخواییم بگیم این یه بحثه، این آیه رو مطلق معنا کردن چون روایت داریم. روایت شو بخونم براتون اگه پیداش کنم. پیدا کنید روایت این تتوبا
حلبی الا بعدن تعرف منهم التوبه.
آه
اولش لا تتزوج المرأة المؤلنة بالزنا، اونجا مؤلنة بالزنا ده ولا تتزوج الرجل المؤلن بالزنا.
نه 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 این یه ان تتوبا، هر دو با هم اگه بخوان ازدواج کنن باید توبه کنن. تتوبا داره تعبیر ان تتوبا رو سرچ کنید. آره خیلی خوب، بریم سراغ بیان فتوای محقق حلی. محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام شیخ مفید تحریم کرده. محقق حلی در کتاب شرایع گفته من زنا به امرأت ولم بله من زنا به امرأت لم يحرم علی نکاحها، کسی که رابطه نامشروع برقرار کنه با یک زنی حرام، نکاح اون زن حرام نیست. و کذا بله 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 و کذا لو کانت مشهوره بالزنا، یعنی ایشون گفتن بدون اینکه نیاز به توبه داره داشته باشه، درست یا نه، ازدواج با زانیه هیچ اشکال نداره، نیاز به توبه هم نداره، چه مشهوره باشه چه غیر مشهوره باشه، که فتوای مشهور هم همینه، فتوای مشهور همینه. یعنی در عروت الوثقا همین فتوا آمده، مشهور فقها هم همین فتوا رو پذیرفتن، شیخ طوسی در خلاف هم همین فتوا رو فرموده، درست یا نه، در خلاف ها. و الان هم آقایون تقریبا عروه که حاشیه زدن، آقایون حاشیه زدن همین رو پذیرفتن که هیچ اشکالی نداره. بله مستحب توبه کنه، مستحب مشهوره نباشه، مثلا مکروه با مشهور، ولی کلن ازدواج با زانیه درست یا نه چیه؟ جائزه. که مسبوق به زنا باشه یا نباشه، مشهوره باشه نباشه، توبه کنه نکنه، مطلقاً این فتوای الان ها. بله
رایت.
فرق نمی کنه، مشهوره دیگه، رایه زده باشه، تابلو زده باشه، نمیدونم
فرق خاصیه. من هنوز خیلی برام جا نیفتاده چطور میشه این رو تصریح داد به همه یه مشهورات. من زن آبه امراتن زن یحرم علیه نکاح زن آبه ارزوی زنی بر خود باشه ازدواج کنه
و ادامه داره دیگه. و کذا لو کانت مشهوره به زنا،
یعنی چه مشهور باشد چه نه.
آره خب بریم سراغ شهید ثانی، که معمولا شهید ثانی از جمله فقهایی است که بحث رو تفصیل میده. ببینید مسالک الافهام جلد 7 صفحه 340، ایشون میفرماید المشهور بین الاصحاب عدم تحریم الزانی علی الزانی. این مشهور
عدم
تحریم. بعد و بعد اینجا بازم مطلقه، چون قیود بعدن میاره، نه بعدن قیود میاره، این مطلقه. بعد میگه بعضیا قیود آوردن، بعضی از فقها الان میگیم. بعد ایشون میگه چرا دلیل شهید ثانی خیلی جالبه، گفته للاصل اصالت اباحه. یعنی مثل این که هست که این یه امر اصالت الاباحی خیلی روشنیه این روایات. پس چی الان؟ و بعد همون استدلال شیخ طوسی رو دوباره ذکر کردن که قول النبی الحرام لا يحرم الحلال، شهید ثانی. بعد رفته سراغ روایات. اولین روایت صحیحه حلبی، شهید ثانی اولین روایتی که استناد کرده صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام. روایت رو بخوانم یادتون هست؟ ایما رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها حلالاً. از امام سوال کردن شخصی با زنی رابطه نامشروع داشت، بعد تصمیم گرفت باش ازدواج کنه. امام فرمود اوله سفاح و آخره نکاح. چه اشکال داره؟ درسته با زنا شروع شد ولی ختم به حلال شد. بعد امام یه مثال، این رو این مثال هم فکر کنید، رو این مثال و مثله مثل نخله اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. مثلا از یه درختی خورده، بعد رفته کل درخت رو چیکار کرده؟ خریده. یعنی در واقع اول خورده بعد رفته خریده. اینجا آیا مرتکب حرام شده؟ پولشو داده بعد.
اوله حرام دیگه.
اینجا این میگه که آقا جان این اگر این الان این وجه تمثیل رو روش فکر کنید، خیلی بحثه چون تمثیل امامه. یعنی چی اینجا امام چی میخواد؟ یعنی الان ببین یه بار دیگه بخونم. مثل نقله اصاب الرجل من ثمرها حراما، درخت خرما متعلق به اون نبوده، رفته بدون اجازه یه چند دانه خورما چکار کرده؟ خورده. این که قطعا حرامه دیگه، درسته یا نه؟ بعد رفته زم مشتراها بعدو، بعد رفته خریده فکانت له حلالن، بعد حلال شده، این اون حرام و مرتکب شده، درسته. ولی از این از وقتی که مالک شده دیگه حلاله. نه دیگه او حرامه. حالا یه نکته ببینید، یه نکته. بعضی از آقایون فقها به این استناد کردن، هی دارم نقل میکنم که ببینید از هر روایتی چه گفتن. از این روایت معلوم میشه خود این روایت توبه رو لا به شرط نسبت به توبه است یا توبه رو نفی کرده. این روایت به نظرتون این روایت شرط توبه نسبت به توبه لا به شرطه یا به شرط لا از توبه است؟ یعنی لازم نیست توبه کنه؟ ساکته؟ ها؟ خب مشکوک بشید دیگه، دو تا شما هم یه جو، من که من یه شکلی میگم که دو طرف مشکوک بشید. خیلی خوب سوالتون رو بفرمایید. شما این
تضایی روایت من متوجه نشدم، مشهورات و معروفات
زانی امکان داره تفاوت داشته باشه این آقا و اون آقا، ولی تو روایتش تو فضای زانی و زانیه هست احساس میشه که اینا چون قبلا همون بوده اشکالی نداره، ولی تو مشهورات و معروفات زانیه تفاوت زانی امکان داره متفاوت
بله متفاوته بله بله اینجا یکیه بله این خودش از قیوده دیگه، اینو بعدا باید بحث کنیم. ممکنه فرق بذاریم بین این که اگر زانی و زانیه یعنی اونی اون دوتایی که میخوان با هم ازدواج کنن همونا قبلا با هم روابط نامشروع داشتن. بله بعضی همین قیدو گفتن، بعضی فقها هم اینو گفتن. ببینید خیلی اینجا بحث شده. بعضی گفتن ما بیایم این گونه فتوا بدیم بگیم که اگر ازدواج بین خود اون زانی و زانیه بود بگیم که اولهو سفاح آخرهو نکاح، اما اگر نه یک بار شخص مردی که میخواد با این زانی ازدواج کنه هیچ رابطه نامشروعی با این زن قبلا نداشته، حالا یا با زن دیگری داشته خب کاری نداشته، نسبت به این زن سالم بوده یعنی رابطه با این زن نداشته، این چی؟ یعنی آیا این تفصیل تأثیری در حکم دارد یا ندارد؟ اینم یکی از فروعاته، باید اینو هم جواب بدیم. شیخ طوسی از ظاهر نهایش مثل این که جدا کرده، گفته یه آدم سالمی نسبت به این زن میخواد با این زن ازدواج کنه، زن زانیه، و جایی که نه این زن و مرد قبلا رابطه نامشروع دارن الان میخواد ازدواج کنن. چرا سوال دارن؟ آره سوال دارن. نه نه ما هیچ جنبندی نکردیم، آقا ما هیچ جنبندی تا الان نکردیم، فعلا همینطور داریم نقل میکنیم، شما برید تأمل کنید که بدونید آقا جان یه مسئله چقدر سخته که آدم فتوا بتونه بده. فقه خیلی سخته، مثل کار حقوق نیست. الان پس اینجا الان سوال منو یه بار دیگه تکرار کنم، سوالم رو تأمل کنید تا فردا جواب نمیخوام بدم، تأمل کنید. این از این روایت که آخرش امام مثال زده به ثمره و نخله و اینا، به نظر شما نسبت به قید توبه لا به شرط یا به شرط لاس؟
میشه بگیم به شرط، به شرط توبه.
خب به شرط توبه نیومده. خب
قید بداله که میاره کمه پشیمون
شده. نه بداله و پشیمون
شده،
نه زانیه که پشیمون نشده.
زانی
نه الان بحث سر زانی است. نه نه از اینا نمیشه برداشت کرد، باید این مقداری یه قرینه قوی تری بیارید. اون این حرف خوبی ها که ازدواج ازدواج مصداق توبه است. آره ولی ممکنه طرف ازدواج کنه همچنان کارشو انجام بده، مثل حد اجرای حد. چطور اجرای حد ملازمه با توبه نیست؟ آره ازدواج ملازمه با توبه نداره، بدالهو هم همینطوره. ممکنه طرف بخواد ازدواج کنه که مثلا فرض کن الان مسئله بچه حل بشه، مثلا بچه دار شدن یا مسئله مثلا یه منفعت دیگه، ولی بازم میره مرده به کارهای نامشروعش ادامه میده.
به نظر میاد این روایت در رابطه با زانیه نباشه.
چرا دیگه؟
باقی
فجر به امرأتن.
فجر به رجل.
آه؟ ولی امرأه زانیه است دیگه.
بله بله قبول دارم.
خودی؟
ولی این وصف اون زنه نیست. دو روایت بقیه روایت میگفت این فجرت مثلا. یا میگفت فاسقه یا میگفت فلان زانیه.
خب ولی بالاخره الان امرأه هم صدق مصداق زانیه است دیگه.
بله ولی که انه از زانیت داره. مرد هست.
باشه ولی زانیه است دیگه.
نه. عدم توبه نسبت به این زن شاید مرتد.
چرا دیگه زن قبول کرده؟ ببین اینجا موضوع زنای به عنف نیست.
نه متوجه هم.
ولی زنه راضیه.
مشهوره و غیر مشهوره.
نه مشهوره نیست. اصلا کاری مشهوره نداری. اینجا ناظر به مشهوره نیست. اینجا ناظر به مشهوره نیست. قید مشهوره نیومده. بله. اما زنه اما به زنی که یک بار هم زنا کنه میگن زانیه. مثل سارقه. لازم نیست متعدد باشه. لذا اونی که متعدد انجام میده میگن مشهوره، یعنی زانیه مشهوره و غیر مشهوره. خیلی پس رو این تأمل کنید ببینید. بعد میفرماید نعم یکره تزویج الزانیه مطلقا للنهی عن فی عدت اخبار المحمول علی الکراهه جمعا. الان شهید ثانی آمده تمام روایاتی که نهی کردن از ازدواج بازانیه رو حمله بر چی کرده؟
کراهه.
این یکی از بحث‌های مهم بعدی ماست. آیا اینو بنویسید، آیا حمل روایت بر کراهت به واسطه تعارض نه به واسطه قرینه داخلیه؟ آقا دقت کن عزیزان، این خیلی جمله مهمیه که میگم، اینا عملیه، اصول عملیه دیگه. حمل روایت بر کراهت نه لعجل قرائن داخلی، یه بار قرینه داریم اشکال نداره، ظهوره، نه نه، لعجل رفع تعارض. آیا مصداق جمع عرفیست یا مصداق جمع اسمشو بگید
تبرعی؟
آفرین. جمع عرفی فرقش با جمع تبرعی چیست عزیزان؟ جمع عرفی ظهوره، آفرین، اما جمع غیر عرفی تبرعی، ظهور نیست، مطابق با ظهور نیست. لذا شی الان باید ببینیم شهید ثانی که حمله بر کراهت کرد از باب جمع عرفی حمله بر کراهت کرد، که ما نداریم حمله بر کراهت، کلن مصداق جمع عرفی نیست، مصداق جمع تبرعی است. لذا فقهای الان ما لعجل رفع تعارض حمل بر کراهت رو قبول ندارن. خوندیم در اصول فقه علامه مظفر و اصطلاحا بهش میگن جمع تبرعی، ارزش نداره. بله اگر قرائنی درون روایت بود، قرائنی درون روایت بود که ما به واسطه اون قرائن گفتیم این مثلا فرض کنید تعبیر نهی دلالت بر کراهت داره، اون اشکال نداره. بله یعنی یا یکره آمده یا لاینبغی، بعضی ها میگن ظهور در کراهت داره، یا نه قرینه اومده، یا مثلا امام فرموده این نیلا احب، بعضی گفتن این هم تعبیر دلالت بر کراهت داره. اما اگر ما آمدیم لا تفعل رو حمل بر کراهت کردیم لعجل رفع تعارض، به این میگن جمعه تبرعی و ليس بمعتبر عند فقها عند فقها اینا. این یه نکته. الان داشتن قدیم داشتن، بله بله قدیم داشتن، این نمونش اینه، میفرماید نعم یکره، بله لمعه پره، میگم در لمعه و شهید ثانی و متأخرین اعتقاد به رفع تعارض با حمل بر کراهت، متأخرین منظورم همون نه 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 معاصرین، متأخرین شهید و اول و شهید ثانی و محقق کرکی و صاحب جواهر، حتی اینا معتقد به چی بودن؟ جمع عرفی میدونستن. اما از شیخ انصاری معمولا خصوصا در فقهای معاصر ما اینا باید بحث کنیم ها، این نکته مهمیه، ممکنه ما نظرمون این نباشه، دارم فقط نقل میکنم تا بعد بحث کنم.
جا عرفی میدونستن یا گفتن نه تبرعی را دیستنید؟
کی؟
مثلا شهید ثانی.
نه نه عرفی میدونستن، چون تبرعی خلاف ظهوره. خب پس اینم یک نکته. و حرمه الشیخان، ازدواج بازانی رو کی حرام کرد؟ شیخ مفید و شیخ طوسی و اتباعهما مثل مثلا حلبی ابن براج. الا ان تتوب، یعنی این فتوای حرمت به قید توبه متعلق به شیخ طوسی، نه در خلاف. اینجا بنویسید در کجا؟ در نهایه، وگرنه در خلاف این نظر رو نداشت. شیخ مفید هم همینطور، شیخ مفید هم قائل بود که ازدواج بازانی بدون توبه حرامه. خیلی خوب، این هم تا اینجا. بعد ایشون میفرماید اما مسئله، بعد این روایت رو میارن، روایت ابوبصیر که سائل از ابوبصیر سوال کرد، سائل از ابوبصیر از امام سوال کرد چگونه بفهمیم توبه کرده؟ خاطرتون هست دیگه، نمود امتحانش کن، پیشنهاد بده. ببینید این رو گفتیم. قال یدعوها الى ما کانا علی من الحرام، بهش بگه که اون روابط نامشروع رو تکرار بکنیم. فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها، اگر امتناع کرد زیر بار نرفت استغفار کرد، درسته؟ و فی معناها روایت عمار عن الصادق. الان یه اشکال محتوایی داره شهید سالی، خوب دقت کنید. کدوم روایت؟ کدوم روایت رو قید میزنه؟ این حرف آی خوئیه. آقای خوئی معتقده که این روایت توبه اون روایت مطلق رو قید میزنه. اما بعضی از آقایون مثل شیخ عبدالکریم حائری یزدی یه نظری داره، میگه این روایت قابل تقیید نیست، بعضی از مطلقات قابل تقیید نیستن. یعنی چی؟ بماند. آقا خیلی گسترده است بحثا، تو یعنی تو فقه که میرید حرفای خیلی مختلفی زده میشه. آبی از نه تقیید دلیلی دارن میگیم بعدن. الان ببین اشکال شیخ طوسی، ببینید شیخ طوسی میفرماید آقا این روایت متنش مشکل داره، شهید ثانی این روایت متنش مشکل داره. یعنی چی پیشنهاد بده گناه کنه؟ پیشنهاد گناه بده برای اینکه امتحانش کنی؟ چه کاریه؟ این اقراء به جهل، اقراء به ذنبه. ببینید میفرماید من حيث ان دعاءها الى الحرام يتضمن اقراءها بالقبيح. ایشون میگه سندش هم ضعیفه، اما آی خویی گفته سندش معتبره. حالا سندش بماند رو بحث میکنی، میگه متنش مشکل داره، از جهت کلامی نمیتونیم بپذیریم که امام معصوم به یه کسی دستور بده برو به یه زنی پیشنهاد گناه بده، ببین اگر قبول نکرد بدون توبه کرده. حالا اومدیم به خاطر پیشنهاد ای آقا قبول کرد،
مردم
گول خورد. مردم گول؟ چه مثلا شهید ثانی میگه ها، میفرماید که خوب دقت کنید عزیزان، ببینید فقهای ما خیلی نکات مهمی در بحثاشون هست. میفرماید من ان دعاءها الى الحرام يتضمن اقراءها بالقبيح. این اقراء به قبیحه. نداریم دیگه، همینه دیگه، میگه شارع نمیاد اقراء به قبیح کنه، نمیاد.
این کار رو تو روایات جاهای دیگه نداریم.
نداریم دیگه. بله یک بار خداوند متعال این کارو میکنه که میتونه جلو گناهو بگیره. اگر فرزن خداوند متعال گفت اسماعیل اولا ولایت داره خداوند متعال، یعنی وقتی خداوند متعال به حضرت ابراهیم گفت سر فرزندتو ذبح کن، اگر ذبح رخ میداد هم اشکال نداشت، چون خداوند متعال ولایت داره. دقت فرمودید؟ اگرم بگیم نه حسن و قبح عقلی رو قبول کنیم، نریم از اون کانال ولایت، بگیم نه حسن و قبح عقلی، خداوند متعال به یه شکلی مانع میشد که مانع شد، در روایت داریم مانع شد دیگه. مثلا اون چاقو نبرید که بعد این چاقو رو خیلی ناراحت شد که مانع اجرای فرمان الهی شد، نقله که پرت کرد ابراهیم چاقو رو، چاقو خورد به یه سنگی، سنگ دو نیم شد، اینقدر تیز بود چاقو. بعد چاقو به زبان آمد گفت الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی، چه کنم؟ خلیل الله میگه ببر، خداوند متعال میگه نبر. یعنی میخوام به ولی انسان معمولی به چه مجوزی بهش بگیم برو مثلا اقراء به قبیح کن که اونو امتحان کنی؟ این یه نکته تربیتی مهمی ها، شهید ثانی ذوق تربیتی داشته. آره
یعنی ما امر از معصومی نداریم که مصلحت در معمولا به نماشد
در جعل باشد، بگو مصلحت در جعل باشد، از امام معصوم اشکال نداره. نه نه خود طرف بره و گرفت چی؟ امام نمیتونه. یعنی اگر اتفاق افتاد و گناه شد چی؟ یه بار امام میاد، امام میتونه مانع حداقل تکوینی بشه.
یه جایی داریم طرف مطمئنه، عصبانیش
باشه. اصلا ایشون میگه هیچ کدوم اینا رو من قبول ندارم، اگه جای دیگه هم داشته باشم من قبول، شهید ثانی میگم من قبول ندارم. الان رو اینا تأمل کنید، نمونه هاشم پیدا کنید، بدونید کار فقه الحدیث خیلی الحمدلله کار هم دقیقیه، باید ظواهر ملاک باشه، ذوقیات نمیشه حمل کنیم و این روش ها رو دقت کنید. بیان صاحب جواهر فردا انشالله، چون صاحب جواهرم بالاخره خیلی مفصل، من اینجا چون بحث خیلی مهمه باید بگم بیان فقها رو، بعد جنبندی کنیم. الان شما اول عمدن اول با روایات شروع کردم. اقوال فقها رو گذاشتم بعد از روایات که شما ببینید، بالاخره احساس میکنم این روش مؤثرتر از جهت این که ذهن شما انشالله فعالتر بشه از جهت علمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم